بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب از این کتاب آدم بخونه از این جد بهتره که یه الان نشون 183 صفحه خوندی از اون کتاب من. نه خیلی کم بود. خیلی خوب، بس درباره این آیه شریفه 40 سوره بقره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرحبون. خیلی خوب، الاعراب، ترکیب آیه شریفه. خب یا بنی اسرائیل، یا حرف نداء، و بنی یا بنی، بنی فی موضع نصب، بنی محلا منصوبه لانه منادا مضاف، چون منادای مضاف منادای مضاف منصوبه. پس یا بنی اسرائیل، اسرائیل میشه مضاف الیه، فی موضع جر، اسرائیل مضاف الیه لانه مضاف الیه در محل جر، و فتح بنی اسرائیل فتحه داره لانه غیر منصرف، چون غیر منصرفه به فیه سببان العجمه تو و تعریف، هم عجمه هم تعریف. میدونید که هر وقت گفتن فتح، فتح یعنی بنا، هر وقت گفتن نصب یعنی اعراب، مثلا اگر گفتیم که جر یعنی اعراب، اگر گفتیم کسره یعنی بنا. ببینید میگوید اسرائیل فی موضع جر، یعنی محلا چیه؟ معربه. و فتح یعنی لفظش چیه؟ مبنیست. خیلی خوب، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و اوفوا بعهدی اوف بعهدکم و ایایا. ما قوله ایایا، ایایا ضمیر منصوب، ضمیر منفصل منصوب. بلا یجوز، خب حالا این ایایا که منصوبه عاملش چیه؟ میفرمایید بلا یجوز ان یکون منصوبا به قوله فرحبون. نمیشه که اون فرحبون به ایایا نسب بده، یعنی مفعول فرحبون باشه و مقدم شده باشه، این نمیشود. چرا؟ لانه مشغولون یعنی چی؟ یعنی این میشه باب اشتغال، مشغولون میشه باب اشتغال. باب اشتغال این بود که یک معمولی داریم و عامل از عمل در معمول منصرف شده روی گردان شده تو ضمیر عمل کرده، اینو میگن باب اشتغال. یعنی الان این فرحبونه از اینکه عمل بکنه تو ایایا منصرف شده، روی گردانده، تو چیز دیگه باید عمل کنه. پس میگه لانه مشغولون، یعنی این باب اشتغاله. کما لا یجوز ان یقول، مثلا جایز نیم بگیم ان زیدن فی قول که زیدن فازربهو یا فازربهو، فرقی نمی کنه دا. زید تو زیدن، ازربهو منصوبون به ازربهو، این غلطه. چرا غلطه؟ به خاطر اینکه این باب اشتغاله، وقتی باب اشتغاله ازرب تو ضمیر عمل میکنه، زیدن معمول برای یک عامل محذوف باید بشه. پس زیدن منصوب به اضربه نیست، بلکه منصوب است به یک فعل محذوف. لکنهو، لکن این زید یکونو منصوبن، منصوب است به فعل یدل علیه ما هو مذکور فی لفظ، به یه فعل مقدر که این فعل موجود دلیل بر حذف اونه. و تقدیره، تو اون مثال تقدیرش با اینجوری باشه: زیدن ازرب ف ازرب هو. یه ازرب با این مقدر بگیریم که به زیدن نصب بده. تو آیه هم با یه اینجوری بگوییم: ایایا ارهبو فرهبونه، که این فرهبونه قرینه است برای یه ارهبوی محذوف، و اون ارهبوی محذوف تو ایایا عمل میکنه. ایایا مفعول برای ارهبو، فرهبونه هم فرهبونه هم میشود فعل و فاعل و مفعولش هم اون ضمیر محذوف. و لا یظهر ذلک، یعنی این ارهبویی که حذف شده نباید اش آشکارش کنید. لا یظهر ذلک. یا مثلا تو اون زیدن فضرب ها گفتیم اینجوری بوده: زیدن ازرب، زیدن ازرب ف ازرب ها. الان اون ازرب رو نباید آشکارش کنید. ولا یظهر ذلک. چرا لا یظهر؟ لأنه استغنی عنه بما یفسره، به خاطر اینکه او قرینه داره بر حسبش، او مستغنا عنه، یعنی نیازی بهش نداریم. بما یفسره، به خاطر این ارهبوی موجود، این فرهبونه موجود مفسر اون فرهبوی محذوفه. و این صحت تقریره، تقریرش درسته، بیانش درسته، اما آشکار نباید بشه. خیلی خوب. بلا یجوزو فی مثل ذلک الرفع. شما نمیتونید مثلا حالا تو ایایا که اصلا تو پیشونیش نوشته ضمیر منصوب، ولی حالا اون زیدن میشه زیدن رو مرفوع بخونیم، بگوییم زیدون فضربه، میشه اینجوری بگیم زیدون رو بگیم مبتدا، فضربه هم جمله فعل و فاعل مفعول خبر زید. تو اینجا هم به جای ایای فرهبون بگوییم و انا ارهبونه، انا مبتدا، ارهبونه فعل و فاعل مفعول خبرش، میشه اینجوری بگیم. میگوید که جایز نیست بلا یه چوزو فی مثل ذلک الرفع. عرض کردم ایایه رو نمیشه مرفوع، اما به چه ایایه بگوید انا مثلا. الا ان یکون الخبر و فرهبونه، اون انا بشه مبتدا، فرهبونه هم بشه و فعل و فاعل مفعول خبرش. این لا یجوز الا الا تقدیر محذوفن. اگه اون ایایه رو خواستید بردارید ضمیر مرفوع بگذارید، فرهبونه خبر نمیشه، یه چیز دیگه باید مقدر بگیرید. حالا توضیح میدم، حالا میگم. کما انشد سیبیبه، مثلا سیبیبه این شعر رو شاهد آورده: و قائلت خولانو فن که فتاتهم با اکرومت الحیین خلبون کما هیا. اون زنی که میگوید، قائله، زنی که میگوید خولانو فن که فتاتهو، خولانو یعنی مثلا یه شخصی مال یه قبیله توی یمن، قبیله خولان. زنی که میگوید ای خولان فن که فتاتهو، دختر اونها رو باش ازدواج کن، با اکرومت الحیین، اکرومه مثلا کریم، کریم بزرگوار، فقط حالا اکرومه مؤنث، اکرومه یعنی بزرگوار الحیین. الحیین دقیقا مثل دیروز ما آقا اومده بود اینجا، دیروز میگفت من سید دو شرفم، این سید دو شرفه یعنی الحیینا، یعنی هم پدرش یه حی، مادرش هم یه حی، حی یعنی قبیله ها. اکرومت الحیین، کریم است قبیله پدر و کریم است قبیله مادر، دو شرفه. خلبون اکرومت الحیین، یعنی اون زنه که کریم است قبیله پدر و کریم از قبیله مادر، این خلب مطلقه است، بی شوهره، خلاصه مجرده، کماهیا مثل اون دیگران. خلاصه میگوید که ای قبیله خولان، با اون دختر ازدواج کنید، در حالی که یه دختر خیلی بهتر خلاصه بی شوهر مونده. خب الان اینجا شاهد سر اینه که بینید تقدیره ها اولای خولانو فنکه فتاتهو، این چی میخواد بگه؟ میخواد اینو بگه دا که خولانو نمیتونید بگید مبتدا فنکه فتاتهو فعل فاعل مفعول خبر، اینجوری نمیشه بگویید. تو آیه نمیتونید ایایه رو ضمیر مرفوع بیارید به جاش، فرحبونه هم بگید جمله خبرش، نه اینه نمیشه گفت. الان بینید اینجا خولانو نگفت مبتدا انکه فتاته هم خبرش، گفت که هاولاء خولانه، یا هاولاء مقدر گرفت و خولانم خبرش، نیومد بگه خولان مبتدا اونا خبر، گفت هاولاء مبتدا خولان خبر. معلوم شد مرادش پس چیه؟ بله الان میگم، نه آیه رو الان میگم، آیه الان میگم، الان آیه رو میگم یه بار دیگه. ببینید بس این بود که تو آیه ایای فرحبونه گفتیم که ایای مفعوله برای فعل محذوف، ارحبونه فعل و فاعل مفعول مفسر اونی که محذوفه، این یه ترکیب. بعد گفتیم جایز نیست شما به جای ایایه ضمیر مرفوع بیارید، ایایه رو بگید مبتدا، فرحبونه فعل و فاعل مفعول رو بگید خبر، این لایجوز. چرا لایجوز؟ مثل این شعر خولان فنکه فتاتهم، نمیشه بگید خولان مبتدا فنکه فتاتهم خبر، نمیشه اینه بگیم، بلکه باید بگیم چی؟ هاولاء خولان، هاولاء مبتدا خولان خبر. آیه هم همین جوریه، یعنی شما ایایه را اگه ضمیر مرفوع هم بیارید، مثلا به جای ایایه بگید انا، باید بگید انا خبر مبتدای محذوف، نه اینکه خودش مبتدا و اونم خبرش. و علا ذالک حمل قوله تعالی، این دوتا آیه شریفه که الان مثال میزنیم اینجوری باید ترکیب بشه دا. ببینید از سارق و سارقت و فقط و ایدی هما، میشه من بگم از سارق و سارقه مبتدا فقط و ایدی هما خبرش، دزد را زن و مرد دزد را دستشونو ببرید، این غلطه ها، غلطه. نمیتونید بفرمایید از سارق مبتدا از سارقم عطفه به او فقط و ایدی هما خبرش، نه این جایز نیست. یا مثلا آیه دیگر از زانیت و زانی فجلد و کل واحد من هما مئت جلده، نمیشه بگوید از زانیت و زانی مبتدا فجلد و کل واحدت من هما مئت جلده خبرش، زن و مرد زناکار صد شلاق بهشون بزنید، این جایز نیست، چون این همو آیه شدن، این همو شعر شدن، فقط تو آیه ایایه بود، گفتم ایایه رو به جای ضمیر چی باید بگذاریم؟ مرفوعی. بله خواهم این دیگه بگیم که ایایه رو گفتیم لا یجوز و رفع، لا یجوز و رفع یعنی چی؟ یعنی ایایه رو برداری بذارش انا بگذارید که بشه مرفوع. اگر به جای ایایه بگویید انا، نمیتونید این انا رو مبتدا بگیرید، نمیتونید. ببینید اینجوری گفته، گفت که چی؟ و لا یجوز و فی مثل ذالک الرفع، تو آیه هم به جای ایایه انا بگذارید لا یجوز و رفع، یعنی لا یجوز این که ترکیب مبتدا بگید. خب ببینید الان این دو تا آیه رو چجوری ترکیب کنیم، از سارق و سارقه یا از زانیت و زانی؟ ببینید تقدیره و فی ما یتلا علیکم از سارق و سارقتو فقط و ایده هما، اینجوری باید ترکیبش کنید. و فی ما یتلا علیکم از سارق و سارق فقط وایده هما. فی ما یتلا خبر مقدم، از سارق و سارق مبتدای مؤخر. ببینید الان از سارق و سارق که شد مبتدا، فی ما یتلا شد خبرش. فقط وایده هما هم یه جمله بعدی، درست شد؟ در اون چه که برای شما میخوانیم، یعنی توی قرآنی که براتون میخونیم، سارق و سارقه است. دستشونم ببرید. یا مثلا آیه بعدی، فی ما فرز یا فرز الله علیکم از زانیت و زانی فجل دو کل واحد من هما مئت جلده. فی ما فرز علیکم خبر مقدم، از زانیت و زانی مبتدای مؤخر، فجلد و کل واحد من هما مئت جلده. جمله بعدی جمله مستقه مستنفه، درست شد؟ معلوم شد این آیات چجوری ترکیب کرد؟ پس هیچ وقت اینجوری معنا نکنیم که از زانیت و زانی، زن و مرد زناکار، دستشون را ببرید، این شلاق بزنید، اینجوری نه. با اینجوری بگویم از زانیه تو زانی، یعنی حکم زانیه و زانی در قرآن آمده است. فجلدو کل واحد منهما مئت جلده، پس هر کدام را صد شلاق بزنید. اینطوری با این معنا کنیم آیه رو. ها فاعل تفسیر دیگه تو صمدیه این فاعل بهش میگه فاعل فصیحه. فاعل فصیحه یعنی چی؟ فاعل فصیحه تو صمدیه بودا، فاعلی که نشانه اینه که یه چیز از آیه حذف شده. مثال خیلی روشنش اینه، فقل نضربوه بعصا، فقل نضرب بعصاک الحجر فانفجرت. فانفجرت یعنی چی؟ یعنی فضرب فانفجر. گفتیم بزن منفجر شد، گفتیم بزن و زد، یه کاشف از اون محصول. اینجا ایفا کاشف از چی؟ فی ما فرز علیکم، فی ما فرز علیکم. خیلی خوب، این مثلا الان شما اون خود آیه مثلا سوره نور را مثلا بیارید، اونجاها دیگه اینا را تفسیر نمی کند، یا مثلا اینجوری ترکیبا، همین یه جا که میگه دیگه اونجا موشه. خیلی خوب، این ترکیب آیه. و اما حالا معنای آیه، المعنا، لما اما الله تعالی جمیع الخلق بالحجج الواضحه علی توحیده. اول خدای متعال برای کل مردم دنیا حجج ادله روشن بر توحید را بیان کرد، همون خلقت خداوند و اینجور چیزا. و ذکره ما انعم بهی علیهم، و خدا به مردمم یادآوری کرد که من چه نعمتهایی به شما دادم، فی ابیهم آدم، که پدرتون رو بردم بهشت و چنین کردم و چنان کردم. بعد از اینکه اینا رو برا همه گفت، حالا به بنی اسرائیل بالخصوص، حالا خص بنی اسرائیل بالحجج، حالا اختصاص داده یه حجتهایی را به بنی اسرائیل، یعنی اول برای کل مردم، حالا بنی اسرائیل. و ذکرهم ما اسطا الیهم و الی آبایهم من النعم، و یادآوری کرد بنی اسرائیل رو اون چه که داده است به اونها و به آبایشون از نعمتها. فقال، خدای متعال فرمود، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل یعنی یا بنی یعقوب، ای فرزندان یعقوب، نسبهم الالعبل اعلا. الان این یهودی ها را به پدر خیلی خیلی دورشون نسبت داده، به پدر اعلی. کما قال، یا بنی آدم، الان یا بنی آدم هم خطاب به خیلی پدر دوره دیگه، بل خطاب للیهود و نصارا. این یا بنی اسرائیل هم خطاب به یهود و نصاراست، حالا به نظر مجمول بیان ها. و قیله هو خطاب للیهود، بعضی هم گفتن نه، این فقط خطاب به یهودی هاست، الذین کانوا بالمدینه و ما حولها، اونا که همون تو مدینه و اطراف مدینه بودن، ان ابن عباس. خب یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یادآوری کنید نعمت هایی که به شما دادم. اراد به ذالک، اراده کرده ان نعم التی انعم بها علی اسلافهم، نعمت هایی که خدا به پیشینیان شما داده. مثلا چه نعمت هایی داده؟ نعمت های معنوی، من کثرت الانبیا فیهم، اولا پیغمبر خیلی توشون بوده، بل کتب، کتاب های آسمانی زیاده، و انجائهم من فرعون و من الغرق علی اعجب الوجوه. خدا نعمت داد به اونها، به اینکه از دست فرعون نجاتشون داد و از غرق شدن، به عجیب ترین وجهی اونها را نجات داد. و انزال المن و السلوى علیهم، نعمت های مادی خدا بهشون داد، من و السلوى. و کون الملک فیهم فی زمن سلیمان علیه السلام، پادشاهی خدا بهشون داد به بنی اسرائیل در زمان سلیمان. و غیر ذلک، یعنی این نعمت ها رو خدا به پیشینیان شما داده. و عد نعمت علی آبائهم نعمتا علیهم، نعمت بر پدران را نعمت بر فرزندان شمرده. لأن الاولاد یتشرفون به فضیلت الابا، مثلا وقتی یه پدری شرافت داشته باشه بر بچه‌م شرافت حساب می‌شود دیگه، چون اولاد شرافت پیدا می‌کنن به فضیلت پدر، پس نعمتی که فضیلتی که به پدر داده به پسرم حساب می‌شود. و هازا کما یقال فی المفاخره، مثلا تو افتخارات وقتی یکی میخواد افتخاراتو بشماره دا، مثلا میگه که ما بودیم که نیروهای بسی عراقو شکست دادیم. خب با اینکه اونا که شکست دادن که ما نبودیم، آبا و اجداد ما بودند. مثلا میگوید قتلناکم یوم الفجار، شما را جنگ کردیم شکست دادیم در روز فجار. یوم الفجارو، اون جنگ های فجار، جنگ های فجار همون جنگ هایی که زمان جاهلیت بود، چهار تا جنگ که تو ماه های حرام اتفاق افتاد، به همه جهت هم بهشون میگن فجار، یعنی گناه، جنگی که گناه. یه بحث خیلی خیلی طولانی هم هست که آیا رسول خدا صلی الله علیه و آله تو جنگ های فجار شرکت داشته یا نه. بعضی ها که میگن اصلا پیغمبر توی جنگ ها نبوده، بعضی ها میگوین رسول خدا صلی الله علیه و آله حدود 22 سال عمر مبارکش بود و تو جنگ های فجار شرکت کرد، ولی میگن پیغمبر تو جنگم که شرکت کرد اما نجنگید، فقط کار پیغمبر این بود که بله تیرها را که به عموهای خودش میزدن این تیرها را جمع میکرد، اما نه اینکه پیغمبر به جنگت، یعنی کاری پشتیبانی میکرد، یعنی چون اون جنگ ها جنگ های فجوره دیگه، فسق و فجوره، جنگ های ماه حرامه، به این خاطر پیغمبر شرکت نکرد. بعضی ها میگن پیغمبر رو با زور آورده بودندش، 20 سالگی اینا به هر حال. به هر حال اینا میگن یوم الفجار. خب الان این که میگه ما روز فجار شما رو شکست دادیم، ما که روز فجار نبودیم، آبا و اجدادمون رو داره میگه. یا مثلا میگوید هزمناکم یوم زیقار، ما شما رو شکست دادیم، هزمناکم شکست دادیم شما رو در روز زیقار. زیقار همون جنگی که عربها بر عجمها پیروز شدند. یا غلبناکم یوم النصار، بر شما غلبه کردیم در یوم النصار، مثلا ولی یک از روزهایی که عرب ها گذاشته بود. به هر این که میگه روز نصار یا روز زیقار بر شما پیروز شدیم، اون موقع که ما نبودیم، آبا اجدادمون بودن. خیلی خوب، مطلب بعدی اذکروا نعمتی، نعمتی مفرده، در حالی که این نعمت ها زیاد بود و جمع بود. میگوید و ذکر یا ذکر النعمت به لفظ الواحد بل مراد بها الجنس، نعمت رو مفرد آورده و ولی مراد جنس نعمته که جمع باشه، شامل همه بشه. که قوله تعالی مثل این آیه شریفه و این تعدو نعمت الله لا تحصوها. الان این تعدو نعمت الله، این نعمت الله یه نعمته یا چند تا نعمت؟ خیلیه، اما مفرد آورده چون مراد جنسه. بل واحد لا یمکنو عدهو، میدونی یعنی چی؟ بل واحد لا یمکنو عدهو، الواحد لا یمکنو عدهو یعنی اصلا عدد از دو شروع میشه، یک عدد نیست، یک قابل شمارش نیست چون یک عدد نیست، عدد از دوه، اولین عدد دوه، دو اولین عدده نه یک، مثل صفر که صفر عدد نیست، یکم عدد نیست. الواحد لا یمکنو عدو، واحد رو که شمارش حساب نمی کنند چون خود عدد تعریف داره، عدد یعنی اونی که عاد میخواد، عاد یعنی فانی شدن. مثلا فرض کنید دو عدده، یعنی چی؟ یعنی دو رو با دو تا یک فانیش میکنی، این یک رو ازش بردار، اون یک رو بردار، هیچی تایش نمونه، اینم میگه عدد. یا ده رو میگن عدد چون دو تا پنج ازش برداری هیچی تایش نمونه، اینم میگه عدد. ولی یک رو چی از توش برداری؟ یک خودش خودش دیگه. الواحد لا یمکنو عدهو، پس این آیه که میفرماید اگر بشمارید نعمت را، مراد جنس نعمته نه یک نعمت. و الا اگر یک نعمت بود اصلا لا و این تعدو نمی آورد چون یک شمارشی نیست. خیلی خوب. و قیل المراد بها النعم الواصله الیهم، بعضی گفتن از این اذکر و نعمتی، این نعمتی یعنی نعمت هایی که رسیده به بنی اسرائیل، من مختص بهی، نعمت هایی که به خود این بنی اسرائیل رسیده، دون آبائهم، نه اون نعمت هایی که به پدرانشون، عبشتر کوفیه مع آبائهم، یا نعمت هایی که اینا و پدرانشون، نه یعنی اصلا نعمت خاص خودشون را میگوید. فکان نعمتن علال جمیع، پس اون نعمت نعمت بر همه بنی اسرائیل، فمن ذالک تبقیت آبائهم حتی تناسلوا فصاروا من اولادهم، پس از همین جهت که نعمت بر همه است، تبقیت آبائهم، این که خدا به پدران این بنی اسرائیل عمر داد زنده بمونن، عروسی بکنن، بچه دار بشند، تبقیت و اولاده هم، این آبای هم، پدراشون زنده بمانند حتی تناسلو تا بچه دار بشن، فسارو من اولاده هم، اینا شدن بچه های اونا. و من ذالک خلقه ایاهم علا بچهن یمکنهم معه الاستدلال و علا توحیدی، یکی از این نعمت هایی که خدا به همین اینا داده، سانه به اون پدرانا، به همین اینا داده، خدا اینا رو خلق کرده به جوری که می توانند اینها معهو، مع اون وجه، مع اون وجه استدلال بکنند بر توحید خداوند و وصول الی معرفت خدا برسند و یشکرو نعمه، نعمت خدا رو شکر کنند و یستحقو ثوابهو، مستحق ثواب بشن. باز من ذالک از این نعمت هایی که خدا به این بنی اسرائیل داده، ما یوسلو الیهم حالا بعد حال من الرزق، اون چی که میرسد به این بنی اسرائیل حالا بعد حال، من الرزق، رزقی که بهشون میرسه، و یدفعو انهم من المکاره و الاسباع، یکی از نعمت هایی که خدا به اینا داده این که مکروه ها و بدی ها از اینا دفع میشود، و ما یسبق علیه من نعم دین و دنیا، با اون نعمت های دین و دنیا که بر اینها فراوان ریخته می شود، داده می شود. خیلی خوب. فعلل قول الاول، این علل قول الاول، حالا این کتابی که دست منه، یعنی اون سطر دوم، و عد در نعمت علا آبائهم نعمتن علیهم لأن الاولاده یتشرفون، اون میگیم اول. فعل القول الاول، قول الاول یعنی این که بنابر این که بگوییم نعمت بر پدران، نعمت بر فرزندان هست، به بچه میگیم، مثلا مثل این آیاتی که میفرمه ای بنی اسرائیل چرا پیغمبرها رو کشتید، مراد اینه که پدرانتون کشتند. طبق اون قول تکون الایتو تذکیرن به نعم علیهم فی اسلافهم. ای آیه که میفرماد یادآوری کنی نعمتی که به شما دادم، یعنی یادآوری کنی نعمتی که به پدر بزرگتون دادم. آیه تذکیر است، تذکر میدهد به نعمت بر این بنی اسرائیل فی اسلافهم، اسلافشون میگه. اما به علل قول ثانی، علل قول ثانی یعنی چی؟ یعنی اون قیل المراد بها النعم الواصله الیهم، اون قیله ها. به علل قول ثانی، طبق قول ثانی، آیه تذکیرن به نعم علیهم، میفرماد به خود شما چه نعمت هایی دادم، پدرانتون رو کار نداریم. نه نه، مثلا نعمت هایی که خاص بنی اسرائیل، مثلا فرض کنید این که خدا این همه پیغمبر، این همه کتاب آسمانی، من و سلبا، این فقط نعمت هایی به بنی اسرائیله، شاید من کسی نمیشه. خیلی خوب، این تمام شد. حالا مطلب بعدی، و من النعم علی اسلافهم ما ذکرهو، یکی از نعمت‌های بر پیشینیانشون اونه که آیه شریفه فرموده به از قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اذ جعل فیکم انبیاء و جعلکم ملوکا و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. این که می‌فرماد که ای بنی اسرائیل یاد بیاورید که خدا پیغمبر تو شما قرار داد، پادشاهی قرار داد. اینه که زمان موسی که پادشاهی نداشتن که. این معلومه که چی رو داره میفرمایه؟ نعمتی بر اسلاف رو میگه. آتاکم مالم یوت احد من العالمین، نمیت جواب فرمایشه آجای رحمانیان سان. آتاکم مالم یوت احد، چیزی به شما داده که به کس دیگه نداده. و قال ابن الانباری اراده، اراده کرده خدای متعال، اذکروا ما انعمت به علیکم فیما استودعتکم، یادآوری کنه اون چی که به شما دادم که بدیعت نهادم در شما علم تورات را. علم تورات، نه اینکه تورات بهتون دادم، علم تورات، علم تورات دادم. وقت این به پیشینیانه یا به همین امروزی ها رو میگه دیگه. یا بینت لکم من صفت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اوصاف پیامبر رو براتون معرفی کردم. این یهودیای همون زمان نزول قرآن رو میفرماید، نه اسلاف را. و الزمتکم من تصدیقه و اتباعه، شما را اجبار کردم به اینکه تصدیق کنید پیامبر را و پیرویش کنید. یعنی این همه همین یهودی های موجود رو میگوید. فلما بعث، وقتی پیغمبر اکرم مبعوث شد، و لم یتبعوه، و یهودی ها پیرویش نکردن، کانو کناسین لحاظه نعمه، اونو مثل اینه که این نعمت رو فراموش کردند. خیلی خوب، و قوله و اوفو به عهدی اوفه به عهدکم، عهد من رو وفا کنین منم عهد شما رو وفا میکنم. قیل فیه وجوهان، بعضی رو این چند وجه داره. عهدها ان العهد هو ان الله تعالی عهد الیهم فی تورات، عهد اینه که خدا با اینا تو تورات عهد بسته که انه باعث نبی، خدا مبعوث میکند یک پیامبری را که یقال له محمد صلی الله علیه و آله. فمن تبعه کان له اجران اثنان، هر کس اون پیغمبر رو پیروی بکند دو تا ثواب میبره، یکی اجرون به اتباعی موسی و ایمانی به تورات، یا اجر این که خب تورات رو قبول کرده سو حرفای موسی علیه السلام را، اجر دوم به اتباعی محمد صلی الله علیه و آله و ایمانی به قرآن، به خاطر اینکه ایمان به پیغمبر اکرم و به قرآن آورده. و من کفر بهی، هر کس به پیغمبر کفر ببرزه، تکاملت اوزاره و کانت نار و جزاءه، هر کسی هم کفر ببرزه گناهش کامل میشه دیگه، کامل گناهش. مکانت النار جزاءه، آتش جزایش. فقال، پس خداوند فرمود اوفو به عهدی فی محمد صلی الله علیه و آله، به این عهد وفا کنید، اوفو به عهدکم ادخلکم الجنه، منم این پیمان رو با شما وفا میکنم که بهشت میبرمتون. ان ابن عباس، ابن عباس اینو گفته. فسما ذلک عهدا، این پیمان به این که پیغمبر اکرم را اطاعت کنید، اینو بهش میگیم عهد. لانه تقدم به الیهم فی الکتاب السابق، چون در کتاب قبلی این پیمان رو خدا بسته تو تورات. این شد یک معنا. و قیل، بعضی هم گفتن که انما جعله عهدن لتأکیده به منزلت العهد الذی هو الیمین. بعضی هم میگوین علت این که بهش میگوین عهد، خدا میگه عهد من را وفا کنی، یعنی اون قسمی که خورده اید. کما قال سبحانه و اذا اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه. الان چیزی رو که خدا پیمان گرفته که کتمان نکنند، اینو بهش میگوییم میثاق. اینجا هم چیزی رو که خدا قسم داده مردم را برش، این رو بهش میگوییم عهد. این تا اینجا شد معنای اول اوفو به عهدی. و ثانی ها، معنای دوم اوفو به عهدی، اوفو به عهد کن. انه العهد الذي عاهدهم عليه حيث قال، این عهد یعنی همون عهدی که خدا با مردم با بنی اسرائیل بسته، اون تو این آیه حيث قال فرموده خذوا ما آتيناكم بقوتين، این خذوا عهد و پیمان خداست، بگیرید اون چیزی که به شما دادم به قوت یعنی به جد. و ذکروا ما فيه، یاد آوری کنید اون چی که در روز یعنی در کتاب. این بذکرو پیمان خداست، یاد آوری کنید اون چی که در کتابه. پس شد دو چیزی که خوزو، یکی بذکرو، اینم حسن گفته. و ثالثا، توجیه سوم اینه که انه یعنی اون عهد، ما اوهده الیهم فی صورت المائده، اونی که تو سوره مائده هم اوایل سوره مائده است، حیث قال فرموده بلقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم. عهد خدا یعنی همین میثاقی که خدا با بنی اسرائیل بسته تو این آیه شریفه سوره مائده. و بعثنا منهم، فکر می‌کنم آیه 22 سوره بقره هم اوایل سوره بقره است، 12 تا نقیب در اونها برانگیختیم و خداوند فرمود اینی معکم لین اقمتم الصلات. این که مثلا حضرت موسی گفت که کلا ان معیه ربی، معیه ربی، خدا با منه، ولی با من است اگر اقمتم الصلات، اگر نماز به پا بدارید و زکات بدهید و ایمان پیامبران. ان قتاده، قتاده اینو گفت. چهارم این که عهد خدا، چهارم عهد خدا یعنی انه اراد جمیع الاوامر و نواهی، هر امر و نهی خدا رو میگیم عهد خدا. پنجم، انه اون عهد خدا، انه جعل تعریفه ایاهم نعمه عهدن علیهم و میثاقن. خدا قرار داده این که یاد داد به شما نعمتهای خودش را، این نعمتهایی که به شما داده و اینا رو شناخت به شما. خود همین که نعمت را بشناسید این عهد خداست و میثاق است. لانه یلزمهم القیام بما یامرهم به من شکر هذه النعم. این چجور عهدی میشه که من میدونم این مثلا فرش نعمت خداست، همین که وقتی دونستم این نعمت خداست مکلفم به این که شکرش بکنم، یه پیمانی میشه دیگه. زیرا لازم است بنی اسرائیل را قیام به اون چه که یأمرهم به، اون چه که خدا به شو امر میکند به اون چیز، من شکر هذه النعم، که شکر این نعمت بکنند. کما اینکه لازم است اونها را وفا کنند به عهد و به میثاق الذی یؤخذ علیهم، عهد و میثاقی که بر اونها گرفته میشود باید بهش وفا بکنند. پس پنج تا توجیه ذکر کردیم برای عهد خدا. بل اولو اقبا. بل اولو اقبا یعنی همون که خدا عهد بسته که پیغمبر اکرم را بپذیرید. لأن علیه اکثر مفسرین، اکثر مفسرین هم گفته عهد خدا یعنی همون که اوصاف رسول خدا صلی الله علیه و آله توی تورات و انجیل اومده و بهی یشهد القرآن، قرآن هم به همین شهادت میدهد که اون عهد خدا یعنی چی؟ یعنی همون نبوت رسول خاتم صلی الله علیه و آله. خیلی خوب. و ایای فرحبون، ایای فرحبونه، خود ایای رو دیگه توضیح دادیم دیگه که این ایای مفعول فرحبونه نیست. ایای یعنی خافونی فی نقض العهد. ببینید این توحید چند قسمه، مثلا گاهی میگن توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، گاهی میگن توحید اسماء و صفات، گاهی میگن توحید در ربوبیت. یه نوع توحید اینم یه نوع توحیده، توحید در خوف و رجا، اینم یه جور توحیده. توحید در خوف و رجا یعنی چی؟ یعنی که مثلا انسان باید فقط از خدا بترسد نه از چیز دیگر. مثلا امام خمینی میفرمود که والله من در عمرم تالا نترسیدم، اون پاسبانایی که منو گرفته بودن میبردن تهران، امام فرمود من پاسبانا را دلداریشون میدادم که نترسید. همونا که امامو گرفته بودن. یعنی اینو میگن توحید در چی؟ خوف و رجا، یعنی از هیچی غیر از خدا نمیترسد. این آیه همینو میفرموده، ایای فرحبونه، یعنی فقط از من بترسید. یا مثلا بعضی آیات فقط به خدا امید داشته باشید، اینم میگن توحید در خوف و رجا، اینم یه جور توحیده که معمولا شاید تال نیده باشه کسی تو کتاب اینا گفته باشه دا، ولی خب اینم یه جور توحیده ها. بعد اون وقت با یه بحث بکنید که حالا اگر یه کسی از یه عقرب ترسید یا یکی از یه سوسک ترسید، این مشرک میشه یا نمیشه؟ چون آیه فرمود که ایای فرحبونه، فقط باید از من بترسید. زن و که از سوسکا میترسن مشرکن یا نه؟ مثلا اینو باید مثلا بس بشه. آره دیگه، اونم همین شدیه، اونم توحید در تقوا میشه. مثلا من از پدرم تقوا داشته باشم، میگم توحید از تقوا، توحید در تقوا، یعنی فقط و فقط خوف از خدا داشته باشی. بله؟ آره دیگه. بعضی گفتن دیگه، گفتن همون که میگه میترسم از ترس جهنم پلان، اینا یه نوعی. و قوله ایای فرحبون، ارز کنم اینا توحید در خوف و رجاه، ای خافونی فی نقض العهد، فقط از من بترسید در نقض پیمان. و فی هذه الآیه دلالتون علا وجوب شکر نعمت، این آیه دلالت مونه بر وجوب شکر منعم. و فی الحدیث التحدث بالنعم شکرون، حدیث آمده میفرماید که همین که شما صحبت درباره یه نعمت بکنی این شکره، یعنی همین که بگوید که الحمدلله من دیشب گرسنه نخوابیدم، الحمدلله من تا حالا کرونا نگرفتم، این خود شکره. تحدث گفتگو کردن به نعمت شکر نعمت است. و فیها دلالتون علا ازم المعصیت فی جهود نعمه و کفرانها، این آیه دلالت میکنه بر این که خیلی گناه بزرگی است کسی نعمت رو انکار بکنه یا کفران بکنه، گناهش خیلی بزرگه. و لحوق البعید شدید به کتمانها، و بعده عذاب شدید هست در کتمان نعمت. و یدل ایزن علا ثبوت افعال العباد، این آیه دلالت میکنه بر نفی جبر، این آیه دلالت میکنه بر ثبوت افعال عباد، یعنی بر نفی جبر. از لو لم تکن لهم افعالون، زیرا اگر جبر بود و کارای ما کارای ما نبود، کار خدا بود، لما سهل عهد، دیگه اصلا پیمان بستن دیگه معنا نداشت، خدا خودش هر کار میخواد میکنه، یا امر و نهی و وعد و وعید، اینا دیگه معنا نداشت. امر و نهی و وعد و وعید شاهده اینه که جبری در کار نیست. و لعدا الا بطلان رسول و الکتب، اگر جبر باشه دیگه نه پیغمبری لازمه، نه نبوتی، نه کتابی، هیچی اینا لازم نیست. اینکه خدا پیغمبر میفرستد یعنی اینکه جبری در کار نیست. خیلی خوب، آیه 41، و آمنو بما انزلتو مصدقا لما معکم ولا تکونو اول کافرین بهی ولا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا و ایای فتقون. دوباره میبینی این ایای فتقون همون توحید. خب توی این آیه حالا چند تا بحث باید مطرح بشه. آمنو به ما انزلتو مصدقا لما معکم، این مصدقا اولا فاعل مصدق کیه؟ کی مصدقه؟ قرآن یا مؤمنان یا پیغمبر؟ لما معکم، این الان این ما معکم، این هوبهی که به این ما باید برگرده چیه؟ لا تکونو اول کافرین به، اول کافرین به یعنی چی؟ این آیه مدنیست، در حالی که تو مکه خیلی ها به قرآن کافر شدند، حالا تو مدینه به یکی بگیم تو اولین کافر نباشی یعنی چی؟ با اینکه اول کافر دیگران بودن، قبلا بودن. لا تشترو به آیاتی ثمنا قلیلا، ثمن را میخرند یا ثمن را میدهند، میفروشند سمن رو، میخرند یا سمن رو میفروشند. و ایای فتقون، اینا رو بخواییم توضیح بدیم تو این آیه شریف. اللغتو بلا تکونو اول کافرین، اول کافر قال الزجاج یعنی اول کافرین، اول کافر یعنی اولول کافرین نباش، یعنی جمعه. و فیه قولان، و در اینجا دو قول است. اول کافر قال الاخفش معناه اول من کفر بهی، لا تکونو اول من کفر، اولین کسی که کافر شده نباشی، این یه قول. قول دوم، و قال غیر اخفش من البصریین معناه اول فریق کافرن به، شما اولین فریق نباشید. فرقش چی شد؟ اون گفت اولین شخص کافر نباشی، این میگه اولین فریق نباشی، فرقش توی این میشه دا. این دومی که باشه اون مشکل را حل میکنه. تو مدینه 13 سال پیغمبر اکرم توی مکه بوده، خیلی هم کافر بودند. تو مدینه به یکی میگیم که تو اولین کافر نباش، که خواه نمیشه، این که قبلا خیلی کافر بودن، اما میگیم اولین فرقه شما نباشید، یعنی به یهودی ها. این یهودی ها یه عدشون هم تو مکه بودند، میگیم شما اولین فرقه نباشی، فرقه مثلا فرقه دیگه بیزاری مشرکین قریش باشند. به شخص نمیخوایم بگیم که این شخص بگیم خب قبل از منم بودند، فرقه رو میگیم این آقا جز این فرقه است، اما فرقه شون که سابقه قبلی داره میگیم این فرقه اولین فرقه نباشد. اول فریق کافرین بهی، بهیم یعنی که به پیامبر صلی الله علیه و آله. قال و کل القولین سبابون حسنون، زجاج گفته که هر دو قولم درسته، هر دو قولم خوبه. و نظیر قولی اول کافرین بهی، شبیه این اول کافر است. ببینید این آیه که میفرمه اولین کافر نباشی، این آیه میفرماد اولین کافر نباشی، حالا یک کسی دهمین کافر بود طوریه؟ این آیه میگه اولین کافر نباشی، حالا اون بگه خب من اولین کافر من نیستم، من دهمیم، طور که نیست، آیه هم که نگفته دهمین کافر نباشی، میگه اولی نباش. میگه این آیه مثل این شعر میمونه، ببین این شعر رو چجوری معنا میکنی؟ این شعر رو و ازا همو تعیمو فعل امو تعیمن و ازا همو جاو فشر رو جیائن. وقتی که غذا میخورند ال امو تعیمن، لعیمترین تعیمن، پسترین آدمی هن که غذا میخوره، و وقتی هم که گرسنه میشوند فشر رو جیائن، بدترین گرسنه هند. حالا این آیه میخواد بفرماید که فقط بدترین غذاخور نباشید، یا میخواد بگوید که این شعر میخواد بگه بدترین غذاخور نباشید، یا میخواد بگه نه اصلا غذاخور بد نباشید، چه بدترین چه غیر بدترین. میخواد بگوید که بدترین گرسنه نباشید، یا میخواد بگوید که گرسنه نباشید. این آیه که میفرماید که اولین کافر نباشید، نمیخواد بگوید اولیش نباشید، میخواد بگوید که کافر بش نباشید، ولی حالا اولیش بدتره. الام تائم یعنی لعیم ترین تائم، لعیم ترین نباشید. حالا غیر لعیم ترینش باشیم یا نباشیم، اونم نباشید. پس اینو خواست با این شعر بگه دا، که سر اولین بودنشو خواست توضیح کنه. و سمن و العوض و البدل نظائر، فرمود که بلا تشتر و بایاتی سمنن، سمن سمن و عوض و بدل نظائر، معناشون یکیه. و بینها فروغون، یه چند تا فرق هم با هم دارند، یعنی قریب المعنا هستند. چی؟ خب این حال نگفتیم، فعلا فقط لغت رو داریم میگیم، بعدن که تو المعنا بیاد اونجا توضیح میدیم که این که میفرمید اولین کافر نباشید مراد اینه ها. من سن سنتن سیعه کان له وزرها و وزر من عمل بها. این مثل اینه که بگویم که اولین سینما رو شما درست نکن، اولین زن بی حجاب شما نباش. خب دومیشم باشی بده، سومیشم باشی بده، ولی اون اولیه بنیانگذاری سنت سیئه است. اینو میخواد بفرماید. بله. و هیچ کس سنت حسنی هیچ کسا مثل خدیجه نگذاشته، چون اولین کسی که به پیغمبر ایمان آورده خدیجه است. اصلا ایمان آوردن به پیغمبر این سنتیه که کی پای گذارشه؟ خدیجه. ولی زا تا روز قیامت هر که به پیغمبر ایمان میارد و مسلمان میشه خدیجه ثوابشو میبره. اولین کس اون بوده دیگه. البته حالا اون که خدیجه یا امیرالمومنین، حالا یه بحثی هست که مثلا بگوییم خدیجه اولین مسلمان، یا بگوییم که نه خدیجه اولین زن مسلمان، علی علیه السلام اولین مرد مسلمان، یا اینکه بگوییم اولین کسی که به سن بلوغ رسیده و ایمان آورده خدیجه، اولین کسی که به سن بلوغ نرسیده ایمان آورده علی علیه السلام. به هر حال تو این که شکی نیستیم که حالا متاسفانه سنیات، چون ما این چیزا رو بس نمی کنیم، الان متاسفانه اینا میدوندار شدن اینقدر، حالا تو این 5-6 سال اخیر کتاب نوشتن که ابوبکر اولین مسلمانه، که قطعا دروغه، شکی نیست که عمر رو که هیچ کس جرات نمیتونه بکنه بگه اولین مسلمان، چون اصلا این معلومه که یکی از کسانی که مسلمان ها رو شکنجه میکرد که از اسلام برگردن این عمر بود. اصلا عمر رو شکنجه میکرد که برگردید از اسلام، ولی عمر رو که کسی نمیتونه بگه اولی مسلمان. اما اینو پر رو شدن، حالا ابوبکر رو دارن میگن، با اینکه امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید 7 سال ما 3 نفر نماز میخوندیم، پیغمبر، خدیجه و من. این معنیش اینه که یعنی ابوبکر اگر که تازه زود ایمان آورده باشه سال 8 ایمان آورده. بله اینا حالا خبیثا، حالا در این کتاب خیلی ها خیلی کتاب می نویسن در این که ابوبکر اولی مسلمان، همش حرفای بنی امیه است و از این حرفا. خیلی خوب. و بینها فروغون، سمن و عوض و بدل تفاوت هم دارن. و پس ثمن هو البدل فی البیع، ثمن یعنی اون بدله در معامله، من العین ابل برق، حالا چه این که جنس به جنس، یه جنس بدی یه جنس بگیری، یا ورق اسکناس، اسکناس پول بدی یه چیز بگیری. و از تعمله فی غیره ما، اگر که ثمن تو غیر عین و ورق به کار برود، کان مشبهن به ما و مجازن، تشبیه به این دوتاست و مجازه. مثلا میگوید که اگر کسی جان خودش رو فروخت به خداوند و بهشت گرفت، این الان غیر از عین و غیر از برقه، این از باب مجازه. بل عوض، عوض یعنی چی؟ هو البدل الذی ینتفع به کائنا ما کان، عوض یعنی اون بدلی که آدم نفع میبره به او هر چی میخواهد باشد. بل بدلو هو الشیء الذی یجعل مکان غیره، بدل اونی که به جای یه چیز، بدله یعنی این به جای اون، اون به جای این، اینو میگن بدل. خیلی خوب. و ثوب سمینون، ثوب سمین یعنی چی؟ یعنی این ثوب سمینه، یعنی کثیر الثمن، خیلی گرونه، پولش زیاده. زمان جنگ یه وقت من رفتم بازار سنندج، تو بازار یه پارچه بود خیلی قشنگ، بگفتن این متری چند؟ گفت متری 380,000 تومان. اون ها 40 سال پیش هم متری 380,000 تومان، اینو میگن ثوب سمین. بل فرق بین ثمن و قیمته، فرق بین ثمن و قیمت اینه ها، اینجور پارچه رو بهش میگن استبرق، و تا اینو ها من استبرق، ها استبرق یعنی این پارچه. و فرق بین ثمن و قیمت اینه که ان ثمن قد یکونو وفقن وفق، و قد یکونو بخسن، و قد یکونو زایدن. اگر گفتن ثمن، ثمن گاهی به اندازه مثمنه، موافق با اونه، گاهی کمه گاهی زیاده، گاهی بخصه کمه گاهی زیاده، پس ثمن کم و زیاده با مثمن می شود، اما قیمت لا تکون الا مساویت المقدار لل مثمن، نه للثمن، لل مثمن. قیمت لا تکون الا مساویت المقدار للمثمن، من غیر نقصان ولا زیاده، کم و زیادم نداره. الاعراب، ترکیبش، آمنو به ما انزلتو مصدقن، مصدقن نسبون مفعول است یا حال است، لأن نسبون لأنه حالون من الحال المحذوفه من انزلتو، مصدقن را حال بگیریم برای ذوالحال، ذوالحالم اون ضمیر انزلتوی محذوف، آمنو به ما انزلتوهو، اون چرا که من نازل کردم یعنی قرآن، وقت مصدقن میشه حال قرآن، یعنی قرآن تصدیق میکند، من الحائل محذوفت من انزلتو، بله ها انزلتوهو، آمنو به ما انزلتوهو، که این هو ضمیریه که به ما برمیگرده و این هو میشه ذوالحال برای مصدق، که انه قال انزلتوهو مصدقا، مثل این که آیه اینجوری بوده. و یسله ان ینتسب به آمنو، میشدم شما مصدقن رو بگوید حال نیست، مفعوله، میشود بگویید که مصدقن منصوب است به آمنو، به آمنو یعنی ایمان بیاورید مصدق را، که مصدق را چیه؟ خود قرآن. کأنه قال آمنو بالقرآن مصدقن، گویا اینجوری داره میفرمه، پس مصدقن رو مفعول برای آمنو بگیریم، وقت میگه ایمان بیاورید مصدق را، مصدق را یعنی چی؟ یعنی قرآنی که مصدقه. و معکم سلتون ل ما، اونجا بود که آمنو به معذب تو مصدقن له ما، میگه این ما معکم، ما ماء موصوله، ما ماء موصوله، معکم چی چیه؟ خود معکم حال دیگه، خود مع میشه حال و اضافه شده به کم، بعد این مع که ظرفه و حاله عامل میخواد، عاملش و این مع که مع میشه معمول، اینها مجموعا صله برای ما. پس معکم صله برای ما، مقصود اینه که به هر حال خود معیه به تنها نمیتونه صله باشه دا، عامل میخواد اون با عاملش صله برای ما. بل عامل فیه الاستقرار، ببینید الان این معکم، معکم رو گفتم چیه؟ حاله و ظرفه، بعد خود این مع باید متعلق باشه به یه چیزی، نه یعنی معکم جار و مجرورا، نه یعنی معکم جار و مجرورا، جار و مجرور متعلق به چیا، نه معکم ظرفه و حاله. میگه عامل در این معکم الاستقرار، لالذی استقر معکم، ای الذی استقر معکم، ما را به چاش الذی گذاشت، معکم خودش آورد، استقر را به عنوان عامل در این مع، عامل در این ظرف. بل ها و فی بهی عائدون الی ما، بلا تکونو اول کافرین بهی، این بهی های در بهی، ضمیر در بهی عائدون الی ما، فی قوله به ما انزل تو، بلا تکونو اول کافرین به ما انزل تو، اول کافرین به ما انزل تو، به اونی که من نازل کردم اول کافر نباشید. حال میگه، خودش میگه بیر بیر. پس ها در بهی عائدون الا مای ما انزل تو او الا ما من قوله لما معکم، بفرما شما، یا اینکه بهی رو برگردونید به مای ما معکم. روشن شد؟ خیلی. و نسب اول کافرن لانه خبر کانه، بلا تکونو اول، اول خبر کانه است. صلی الله علی محمد و آله طاهر.